پیامک از تبریز برامون رسید از محمد رضا طیبی، گفته اگه به کسی کمکی کردم خدا 10 برابرش رو به هم رسونده. تو شهرمون تبریز اگه مهمون یا شهروندی مشکلی برای ماشینش پیش اومده کمکش کردم، اون وقت تو شهر دیگه ای که رفتم اگه ماشینم خراب شده مشکلم حل شده. و یه نکته ای گفتن توی زبان ترکی ما یه مثلی داریم، میگه که تو نونو به دریا بنداز، اگه ماهی هم ندونه که کی نونو انداخته خدای ماهی حتما میدونه. با این پیامک از تبریز میخوایم سفر کنیم به یه نقطه زیبای دیگه از کشورمون، شیراز. ببینیم شیرازی ها درباره این موضوع، یعنی نتیجه کار خیر در زندگی، چه نظری دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان برنامه خانه و خانواده سلام، روزتون بخیر باشه. من نجمه جعفری هستم، گزارشگر برنامه خانه و خانواده در شهر شیراز، شیراز جنت تراز. اومدیم به باغ ارم معروف شیراز، قرار هست بریم با افرادی صحبت کنیم که اومدن تا روزشون رو زیر سایه سار خانک سرونازهای شیراز سپری کنن. یه سوال داریم، قرار به این سوال ما جواب بدید. تا حالا شده خدمت کردن به دیگران و خوبی کردن به آدما به خودتون یا خانوادتون برگرده؟
کمک کردم، نتیجهش هم بله دیدم داخل زندگی. حداقل نتیجهش این بوده که اون مشکل رو حتی خودم میتونست داخل زندگی خودم داشته باشه، ولی حداقل همون مورد رو برای من نخواسته.
انجام دادم ولی نتیجهش رو ندیدم.
بله، هر دستی که بدی همون دست پس میگیری. خب هر کی هم در خیر کار خدا بره جلو ضرر نمکنه. در رابطه با این کار خیر یه شعر قشنگی هم برات بگم، میگه 100 بار ره مسجد و میخانه بگیری عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری.
کارم پرستار سالمنده و خیلی کمک میکنم، سعی میکنم برای رضای خدا این کار رو انجام بدم و دقیقا خوبیاش به خودم داره میرسه. دخترم پدرش فوت شده، تا این سن موفق بوده و به خاطر کارهایی که واقعا برای رضای خدا انجام میدم داره واقعا شیرینیاش به هم میرسه.
اگر کسی که کار خیر با دست چپ شرکه دست راستش نباید اطلاع پیدا کنه، گفتنش فایده نداره. نتیجهش میبینه، حتما میبینه، شک نکنه.
ما تو روستا که زندگی میکردیم بابام یه آدمی بود، حالا به قولن ریش سفید یا بزرگ طایف و اینا، ما تو خیلی آدم مردمداری بود و این کارهای خیر متعددی میکرد، از جمله ازدواج جوونا، از جمله کمک به تحصیل خیلی از جوونای منطقه. دعوایی نمیشد و اگر دعوایی میشد همون تو منزل ما به حل و فصل میشد، منطقه گربایگان روستای رحیم آباد. و حالا میخوام بگم چه تأثیری داشته تو زندگی خودش و حتی تو زندگی ما. اول که ما الحمدلله بچه‌هاش هممون به نوعی آدمای هستیم که به هر حال زندگی خوبی داریم، حالا نمیگم خیلی وضع مالی آنچنانی داریم، ولی زندگی با آرامشی داریم و مورد احترام مثل جامعه خودمون هستیم. هنوز که هنوز من پدرم سال 61 فوت شده، الان سال 98 ایم. یعنی هر جا که هست صحبتی باشه، حرفی باشه، ذکر خیری از اون میشه و همه به نیکی ازش یاد میکنم. میخوام میگم نتیجه کار خیرش برای پدرم اینه که عاقبت به خیری. و هنوز بعضا من احساس میکنم پدرم هنوز بعد از 30 سال از فوتش گذشته هنوز زنده است و هر جا میرم به این بابت از بابت کارای پدرم مورد احترام مردم هستیم.
الهی که از هر دستی به هر کسی که کمک میکنید اون دست دیگه‌تون توی دست خدا باشه و نتیجهش رو به بهترین شکل ممکن بگیرید. ممنونم که امروز با من همراه بودید.
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران زمینه و از بهترین مردمه. ایران هم در شیراز هستن مهمان نواز. این رو همینطوری نمیگیم، ما همکاران ما دیروز و امروز در صدا و سیمای مرکز فارس در شیراز هستن، برنامه ایران شهر دیروز از اونجا پخش شده. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض بکنم که امروز هم از شیراز ایران شهر رو خواهید شنید. خیلی هم متشکریم از همکاران مهمان نوازمون در شهر شیراز و برای همه ایران زمین آرزوی حالی خوب داریم، به ویژه برای شیرازیای عزیز. ما کلی شنونده داریم از شیراز که یه پدر بزرگ نازنینی هستن، آقای منصور نیکزاد، از شنونده های قدیمی خانه و خانواده هستن که اگر ما مثلا چند روز صداشون رو نشنویم نگرانشون میشیم. برای همه شنونده هامون در هر کجای ایران همین حس و حال رو داریم. شنونده هایی داریم که اصلا برنامه خانه و خانواده با حضور اونها خوش رنگ و به نظر خودمون شنیدنی است. 9:35 دقیقه است، اینجا رادیو ایران و این برنامه خانه و خانواده است برای همه اعضای خانواده بزرگ ایران.
من مثلا یکی که درباره کارم راهنمایی میکنم، بعد خودم به من کمک کرده، کارم هم طوری دیه هرچی کمک کردم، خودم به من کمک کرده، مثلا طوری دیگه کمک کرده، مثلا درباره کارم طوری دیه کاری بهتر شده. محمد بن زانوروزی هر زنی دوستایی هشن.
حمیدرضا بقایی‌پور از اسلام آباد غرب گفته بارها به چشم خودم دیدم که هر وقت کار خوبی کردم خداوند 10 برابر جواب کار خیر من رو داده. دوست دیگری از شهر ری علیرضا گفته که من چیزی رو که به عینه دیدم و برام ثابت شده احترام به پدر و مادرم بوده. البته ناگفته نمونه که این مهم از وظایف اصلی و از واجبات ما هست، اما اونقدر مقام و منزلت این دو فرشته تکرار نشدنی زیاده که احترام نگه داشتنشون باعث جاری شدن سیلی از برکات و حسنات و خوبی ها در زندگی ما میشه. گفتن دستبوس تمام پدرها و مادرها هستند.
من هر کاری اگر انجام بدم، چه به انتقاد کردن، قضاوت کردن و یا چه به خوبی باشه، بدون شک دوباره تو زندگی خودم جاری میشه و تو این موضوع هیچ گونه شکی وجود نداره. من کوچکترین چیز رو میگم بهتون، من به خاطر مسائل شغلی که دارم دائما توی مسیرها هستم و ماشینی در اختیارم هست، افراد سالخورده رو بی‌منت سوار میکنم تا جایی که بتونم بهشون خدمت کنم. خیلی جالبه که به هفته نکشیده پدرم یا مادرم این قضیه رو خودشون برام تعریف کنن که مثلا رفتیم خدا خیرش بده فلان جوان فلان کارو کرده. بعد مثلا تو زندگی خودم یا توی تنهایی خودم فکر میکنم به این موضوع، میبینم که چقدر زود آدم به نتیجه میرسه. من کارفرزا هستم.
سلام، عمرتون بخیر، چه دعای قشنگه. گفتن من نسبت به شغلم از دعای بچه ها و معلولین ذهنی و جسمی و کودکان بد سرپرست و بی سرپرست بعد از گذشت 14 سال خدا به هم یه پسر خواستنی داده. مطمئن باشید هر کار خیر بازگشت بسیار خوبی داره. داوود گلپرور از ترقبه، از ییلاقات بسیار زیبای خراسان رضوی است. متشکرم از شما که از همه جای ایران با ما در ارتباط هستید.
بوده مواردی، مثلا من پیرمردی بوده، پیرزنی بوده یا کسایی بوده مشکلی داشتن، حالا چه مثلا مواردی اگه بخوام عینی بگم نیاز به کمک داشتن، حالا چه کمک مادی چه کمک معنوی، بهشون کمک کردم. مواردی بوده باز مثلا خانومم یا برای بچه‌م اینا مشکلی پیش اومده یا نیاز به کمکی داشتن، عیناً این کمک از طرف افراد دیگه براشون انجام شده. یعنی من اگه کمکی بوده به کسی کردم، اینو بازتاب شد دیدم تو زندگیم، چه خودم چه اطرافیانم، خانومم مثلا بچه‌ام، مسئول هستم از مشهد.
این قانون طبیعته که کار نیکی که امروز انجام میدید فردا فراموش نمیشه و باید کار خوب رو همیشه انجام داد. هاشم اسماعیلی از روستای هندوان هم این رو گفته. 9:39 دقیقه است و ما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه. میدونید که در بخش نوجوان برنامه خانه و خانواده روال ما این هست که پای صحبت یک دوست نوجوان میشینیم، از دغدغه‌هاش برامون میگه یا سوالی اگر داره مطرح میکنه و بعد کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد احمدی راهنماییش میکنه. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر احمدی و بعد هم صحبت دوست نوجوانمون رو میشنویم. آقای دکتر روزتون بخیر.
متشکرم سرکار خانم عباس، منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبتون شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده‌های محترمی که با برنامه خوب خودشون تماس میگیرن، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. بشنویم صحبت دوست عزیزمون رو.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی باید برادران تصمیم بگیرن،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنم، اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر تصمیمی که خودشون با مادرم میگیرن همون رو انجام میدن.
سلام، من محمد مهدی هستم، 14 سالمه و کلاس 8 هستم. من راستش دوست دارم یه بچه درسخونی باشم و درسم میخونم، اما دوست دارم کنار درس خوندن تفریحاتی هم داشته باشم. راستش خانواده‌ام خیلی فشار بهم وارد میکنن و نمیتونم خوب درسمو بخونم، چون که باید کنار درس خوندن تفریحاتی هم بکنم که مغزم بهتر کشش بده برای درس خوندن. از مشاورتون میخوام که منو راهنمایی کنه. ممنون.
آقای دکتر احمدی، صحبت این دوست عزیز برنامه رو شنیدیم، راهنمایی‌های شما رو بشنویم.
بله، متشکرم. خیلی جالب هست که نوجوانان ماشاءالله روز به روز انتظاراتشون از خانواده ها بیشتر میشه. از این طرف خیلی به مسائل قانونی توجه نمی کنن که معمولا یک فردی زمانی میتونه به تنهایی بیرون بره، زمانی میتونه به تنهایی تفریحات خارج از خونه داشته باشه که حدود 18 سال سن رو داشته باشد نظر قانونی. حالا یه سری فعالیت ها هست، یه سری رفت آمده هست که طبیعتاً زیر نظر خانواده انجام میشه. بله. ممکنه باشگاه رفتن باشه، ممکنه استخر رفتن باشه، ممکنه کلاس های آموزشی باشه. خب در همین حد هم میتونه تفریح باشه، هم میتونه یادگیری باشه و در واقع چندین مدل میتونه برای یک نوجوان اتفاق بیفته که مدل خوبش همینه که در کنار درسی که میخونه تفریح های سالمی داره و هر صورت ورزش کردن هم یک نوع تفریح هست. گاهی ما فکر میکنیم که تفریح یعنی من حتما توپو بردارم برم فقط توپ بازی کنم، تفریح فقط با دوستان برم تو کوچه و خیابون بگردم، این فقط به عنوان یک تفریح ممکنه تو ذهن بعضی از نوجوانان ما باشه. در اصل از نظر آموزشی ما خیلیمون حتی ما بزرگترها میمیدونیم که کدوم یک از فعالیت ما تفریح هست. حتما نباید تفریح یک فرایندی در واقع به حالت بازی کردن باشه. شاید یک مطالعه کردن برای یک فرد هم تفریح باشه، هم استفاده از اوقات فراغتش باشه، یا حتی کار انجام دادن، یه کار مفید انجام دادن، یه کاری که روح روان آدمو شاد میکنه، آدم احساس مثبت بودن میکنه، احساس در واقع بودن میکنه، اینم ممکنه خیلی هم زحمت سر توش بکشه ولی به عنوان یک تفریح. ورزش هم میتونه به عنوان یک تفریح باشه. گاهی درس خوندن ها میتونه تفریح باشه، مطالعات هم میتونه تفریح باشه. بسیاری به نگاه اون فردی که نسبت به این مسئله به حساب میخواد تحلیل کنه یا آنالیز برای خودش بکنه داره. قدر مسلم اینه که خب بله، ما می انتظار داریم که نوجوان هم درس بخونه، هم تفریح های گوناگونی که حالا از نظر فرهنگی پذیرفته شده هست، از نظر خانواده پذیرفته شده است، ولی یک اصل رو باید بدونن. نوجوان ما در یک سنی هست که مسئولیت های قانونیش بوده خانوادهش هست. یعنی هر اتفاقی اگر براش رخ بده در مرحله اول اون خانواده هست که باید پاسخگو باشه و پاسخ بده. لذا هر تفریحی که میخواد بکنه طبیعی هست که باید با خانوادهش، با والدین، ممکنه پدر در کنارش باشه، ممکنه مادر باشه، ممکنه انشالله هر دوشون باشن، با هر دوشون در واقع این هماهنگی رو باید انجام بده. اگر میخواد در واقع از خونه فاصله بگیره، اگر میخواد جایی بره، اگر میخواد حتی خونه همسایه بده، دیگه نزدیک اینجا برای هر فردی خونه همسایه‌اش هست، حتی اگر میخواد بیه تو آپارتمانی قدم بزنه، پایین قدم بزنه، طبقه بالا زندگی میکنه میخواد بیا تو حیات قدم بزنه، چقدر خوبه یک هماهنگی با خانواده داشته باشه. اینجوری واقعا نباشه ما هر کدوم هر کاری تو هر سن میدونه و میخواد بکنیم انجام بدیم. ببینید خب انتظار هست از یک نوجوان فرایند یادگیری، فرایند مسئولیت پذیریش بیشتر اهمیت بده. همین که وقتی با خانواده هماهنگ میکنه، اگر خانواده اجازه داد به فلان کار دست میزنه یا فلان جا میره یا با کسی ارتباط برقرار میکنه، اگه خانواده اجازه نداد برقرار نمیکنه، این یک نوع در واقع قانون آموزی هست. یعنی داره یاد میگیره، داره مقررات های اجتماعی یاد میگیره. مقررات اجتماعی یعنی احترام به دیگران. خب بله. احترام به دیگران در مرحله اول از خانواده شروع میشه که من به پدر مادرم احترام بذارم. البته متقابلش هم همینه، فرزند والدین هم باید به فرزندانشون احترام بذارن، باید نظر اونا رو مد نظر قرار بدن.
مطمئنا رفتاری متقابله دیگه، همینطور که شما میفرمایید.
بله. به تفریح اونا اهمیت بدن و حسن یک نوجوان نیاز به تفریح داره، نیاز به استراحت داره. گاهی ما بزرگترها ممکنه ساعت‌ها بشینیم مطالعه کنیم، ساعت‌ها بخوایم یه کار انجام بدیم، واقعا احساس خستگی نمی‌کنیم، چون ممکنه خیلی انگیزه بالا داشته باشیم. آیا همین انگیزه که مثلا برای مطالعه کردن یا برای کار کردن یا برای کسب درآمد من دارم، آیا فرزند من داره؟ قطعا ممکنه نداشته باشه و اون ممکنه که من 10 ساعت 12 ساعت کار کنم اصلا احساس خستگی نکنم، اون ممکنه با 1-2 ساعت کار کردن با 1-2 ساعت مطالعه کردن احساس خستگی کنه. لذا باید این شرایط هم در نظر بگیریم، اینجور نباشه که روی نوجوان در واقع اون کودکی خودش، اون نوجوانی خودش که حالا با تناسب سنش هست، فعالیتی که انجام میده با تناسب فرهنگش هست انجام نده. اگر اون فعالیت هم انجام نده، یا همون تفریحی که مد نظر نوجوان هست، طبیعی هست، فرهنگ ما فرهنگ بسیار غنی، فرهنگ بسیار خوب و بدون شک همه جوانای ما تفریحی قشنگ رو میخوان، تفریحی سالم رو میخوان، تفریحی میخوان که افتخار میکنن که اون تفریح رو انجام دادن. مثل والدین هم باید این اجازه رو بدن و این همراهی بکنن و حتی ایجاد اون تفریح بکنن. اگر کودکی، نوجوانی تو هر سنی، حتی آدمای بزرگترها تفریح رو مد نظر قرار ندن، یعنی یک جور افسردگی دارن، یعنی یک جور در واقع دارن خودخوری میکنن، یک جور تو خودشون هستن، از اجتماع، از فضاهای گوناگون فاصله میگیرن. به همون نسبتی که یک فرد نیاز به تغذیه داره، حتما نیاز به تفریح داره. به خصوص نوجوانان اینو نادیده نگیریم. و گویی اوقات متاسفانه بعضی از پدر مادران میگن بچه من اصلا از خونه بیرون نمیاد، یه گوی فقط تو اتاق خودشه. خب این اصلا جالب نیست. یعنی حتی اگر فردی تمایل داره مدام تو اتاق خودش باشه، باید یه جوری براش برنامه‌ریزی کنیم که ساعتهایی از اتاقش بیرون باشه،
بله.
از خونه بیرون باشه که بتونه اون رشد خودش، فرایند اجتماعی خودش رو طی کرده باشه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزار هستم، خداحافظ شما.
سقفی برای امنیت، خانه،
جان پناهی برای آرامش،
خانواده، لحظه هایی برای گفتن،
فرصتی برای خوب شنیدن، در
رادیو ایران،
شنبه تا چهارشنبه،
خانه و
خانواده.
دوستان، ما قرار بود که یه بخش کارشناسی رو تقدیم شما بکنیم با موضوعی دیگر، اما به دلیل تقاضایی که داشتید در برنامه خانه و خانواده و مایل بودید که درباره شرایط زندگی افراد بعد از جدایی از همسر هم صحبت بشه، ما بهتر دیدیم که چون تعداد پیامک‌هایی که ارسال کرده بودید در این هفته بیشتر به این موضوع میپرداخت، صحبت‌های همکارم خانم رحیمی با خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس و استاد دانشگاه رو درباره همین موضوع سوی که خواسته بودید، یعنی زندگی پس از طلاق، تقدیمتون کنیم.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. در خدمت خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس و مدرس محترم دانشگاه هستیم و میخواییم در مورد زندگی بعد از طلاق و جدایی صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام، خوش آمدین.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و همه هممیهنان عزیز و گرانقدرمون.
خانم دکتر، اغلب اوقات طلاق و جدایی همسران اتفاق ناخوشایندیه، ولی در مواردی هم به هر صورت پیش میاد و باید با اون روبرو شد. شما برای ما بفرمایید که طلاق چه تغییرات روحی و روانی رو در فردی که جدا شده به وجود میاره و آیا آثارش در خانم‌ها و آقایون متفاوته؟
بله، ببینید طلاق یک تغییر اساسیه توی زندگی هر فردی که چه خانم‌ها و چه آقایون رو به واقع دچار سردرگمی میکنه. همطور که ما میگیم ازدواج مهمترین تصمیم زندگی یک فرد هست، طلاق شاید به واقع مهمترین تغییر زندگی یک فرده که خیلی نیازمند بازسازی هست. ما مفهومی داریم به اسم بازسازی زندگی بعد از طلاق. حالا این بازسازی هم زندگی هم شخصیت درونی فرده.
بله،
ما معمولا به افراد توصیه میکنیم، بهشون میگیم سعی کنید که درگیری، دعوا، کشمکش، این فرایند هر چقدر پر درد سرتر و پر استرس‌تر طی بشه، فرد مدت زمان بیشتری طول میکشه تا بتونه سازگار بشه.
حتی استراحت طولانی تری.
دقیقاً. کسانی که زمان کوتاهی رو طی میکنن، توافق میکنن و خیلی با احترام این فرایند طی میشه، یه مقداری توی تحقیقات نشون میده آرامش بیشتری رو نسبت به اون افرادی که خدمتتون هستن.
آیا آثار طلاق در خانم ها و آقایون متفاوته؟
بله، چون تغییر مهمیه، احساس طرد شدگی، ترک شدگی، اعتماد به نفس فرد که میاد پایین، احساس دوست داشتن و جذاب بودنش از بین میره و مختل میشه. خب در خانم ها به واسطه عواطف و احساسات و هیجانات بیشتری که نسبت به آقایون دارن، این میتونه شدیدتر باشه، اما نه لزوماً. از نظر اون تأثیر روانشناختی که میگذاره، تحقیقات نشون داده که یکی از پر استرس ترین اتفاقات زندگی آدم ها طلاق هست، حتی بعد از اون از دست دادن یک عزیزه. یعنی طلاق بار استرس خیلی زیادی رو به فرد، خانواده و جامعه وارد میکنه. پس اینجا نیومدن تفکیک کنن که آقایون بیشتر استرس رو تحمل میکنن یا خانوم ها.
خانم دکتر، به هر صورت بعد از طلاق و جدایی زندگی با مشکلاتی روبرو خواهد شد دیگه و ما با خلأهایی در حقیقت روبرو میشیم که نمیدونیم حالا این خلأها رو چطوری باید پرش بکنیم. به نظر شما چطور مواجه بشیم با اینجور خلأها و اینجور مشکلات؟
خب بعد از طلاق در تحقیقات و مطالعات نشون داده فرد احساس در هم شکستگی اعتماد به نفس داره، به خاطر اینکه این طرد شدگی و ترک شدگی رو احساس کرده. این احساس در هم شکستگی اعتماد به نفس و اینکه خب من تا به حال نیمی از یک زوج بودم، از حالا به بعد تنها شدم، خب فردی که جدا میشه احساس میکنه که این مورد دوست داشته شدن واقع نشده. این افراد بعد از طلاق همیشه احساس میکنن قربانی بودن، شکست خوردن و یک زندگی شکست خورده رو دیگه چطوری میشه ترمیمش کرد؟
خانم دکتر، بعضی از افراد بعد از جدایی از زندگی گذشتهشون فرار میکنن، حتی ظاهرشون رو عوض میکنن، فعالیت و کارشون رو عوض میکنن، گاهی شغلشون رو عوض میکنن. چه نظری دارین در این مورد؟
خب ما عمده مشکلی که داریم با همین دست افراده، حتی بعضی محل زندگیشون رو عوض میکنن. بله. و جایی میرن که اصلا کسی رو نشناسن، کسی اونها رو نشناسه و فاصله میگیرن، از عزیزانشون فاصله میگیرن یا تنهایی پیشه میکنن و در خودشون فرو میرن. اینها اشتباهات رفتاری رایجیه که ما توی زندگی بعد از طلاق باش مواجه میشیم. چرا فکر نمیکنیم که بعد از طلاق من به عنوان یه فردی که نیمی از این رابطه بودم چه اشکالی داره که غمگین بشم؟ چه اشکالی داره لحظاتی، ساعتهای، دقایقی عصبانی باشم؟ چرا این حق رو به خودم نمیدم؟ این حق رو برای خودمون قائل نمیشیم که هیچکس ازدواج نمیکنه که به جدایی ختم بشه. یه باور مشخصه. لحظه پلک بزنید، باز کنید و دوباره دنیا رو ببینید. یه ذره به خودتون اجازه بدین که ترمیم بشه. طلاق مثل یک زخم میمونه.
درسته.
این زخم رو اگر من اجازه ندم، مرهم روش بذارم، زمان برش بگذره و این ترمیم بشه و این هی روش باز بمونه، خب قطعا من رو اذیت میکنه. بعد از طلاق آدم ها بیشتر مریض میشن، لحظه جسمانی. آها. زودتر سرما میخورن،
مقاومت بدنشون کم
مقاومت شه. بدن چرا؟ چون تنش و استرس قدرت سیستم ایمنی بدن ما رو کاهش میده. حالا بس. اگر ما بیایم بیشتر کار کنیم، توی آقایون ما این رو بیشتر میبینیم، دو شیفت کار میکنن. بله. شیفت های اضافه و کارهای
با کار
و این میتونه خیلی اثرگذار باشه.
کسانی که قصد ازدواج مجدد داشته باشن باید چه بکنن؟ آیا فکر میکنید که چه مدت زمان باید صبر بکنن؟
تحقیقات نشون داده کسانی که در فاصله خیلی کمی بعد از طلاق ازدواج مجدد دارن، احتمال جدایی در ازدواج دوم خیلی بیشتره. و معمولاً ازدواج موفقیت آمیزی نیست، به دلیل اینکه انتخاب درستی نمیتونه باشه.
یعنی احساساتی تصمیم گرفتن.
دقیقاً. هم احساسات درش دخیل، هیجانات، زخم‌های باز و مشکلاتی که حل نشده. خب لطفاً بعد از جدایی خودتون رو درگیر انتخاب مجددی برای ازدواج نکنید. این ظلم هست در حق خودتون و در حق طرف مقابل. ما گفتیم فرصتی بدیم برای بازسازی خودمون.
چقدر باشه این فرصت؟
ببینید تو آدم‌های مختلف فرق می‌کنه. خیلی از متخصصین میگن زیر 2 سال سعی کنید که این کار رو نکنید، اما ما در مورد شرایط انسانی هیچ وقت نمیتونیم قائل به بازه زمانی رو بعد نظر
کتاب نمیشه پیش رفت.
دقیقاً این رو همه ما میدونیم. من هنوز ذهنم درگیر زندگی قبلی هست و اگر وارد رابطه دیگری بشوم ناخودآگاه مقایسه ایجاد میشه و مدام دارم این قضاوت رو میکنم که این فرد نکنه مثل اون باشه، نکنه این رفتار شبیه رفتار اون هست، نکنه این زندگی شبیه اون زندگی. چرا؟ چون میگیم طلاق مثل سوگواری میمونه، مثل اینکه من یه عزیز رو از دست داده باشم یا بیماری سختی رو به من خبر داده باشن که مبتلا شدم، یه مراحلی رو باید طی کنم. اول انکاره، بعد حالا پذیرشه، بعد سازگاریه و بعد بازسازیه. کسانی که این فرصت رو به خودشون نمیدن، تو اون سازگاریه و بازسازیه ما باید به فکر رابطه بعدی اگر قرار باشه بیفتیم. اما کسانی که تو اون مرحله انکارن هنوز، یا بدتر از اون تو مرحله هیجاناتن، هنوز تو مرحله غم و خشم و اینها و مقایسه ها، اونجا میان وارد رابطه میشن و چقدر میتونه بهشون آسیب بزنه.
از این بسته به شخص از نظر روحی روانی در چه شرایطی باشه، از نظر اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی، میتونه مثلا از 6 ماه تا 2 سال این زمان ببره.
درسته.
تا آماده ازدواج بعدی بشن. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما و از توصیه‌هاتون. به اتفاق خانمتون سارا هاشمی با شما خداحافظی میکنم.
امروز در برنامه خانه و خانواده درباره کار خوب و تأثیر اون در زندگیمون صحبت کردیم. بسیاری از شما عزیزان نکته های عالی رو گفتید که من به شخص خودم همیشه از نکاتی که شما میگید استفاده میکنم. گاهی وقتا این نکات رو یادداشت میکنم و در نظر میگذارم که این نکته مثل نکته‌ای که یکی از دوستان الان برامون ارسال کرده، گفته یادتون باشه اگه کار خیری رو انجام میدید به خاطر خیر بودن و به خاطر خدا که دوستدار کار خیر انجام بدید و هیچ وقت منتظر پاداش کار خیر نباشید. کار خیر رو برای خود کار خیر انجام بدید، اون وقت بدون اینکه شما بخواید تأثیرش در زندگیتون مشخصه. 939-312 دقیقاً من هم با شما هم عقیدم. اگر انقدر بتونیم بزرگ بشیم، از خودم عرض میکنم ابتدا شما که بزرگ بارید، اگر انقدر رشد شخصیت داشته باشیم که اگر کار خیری رو انجام میدیم برای خالق خیر و خوبی انجام بدیم بدون اینکه منتظر بازگشت اون عمل خیر در زندگیمون باشیم، پاداشش رو صدها برابر میبینیم. امیدوارم که دعای خیر پشت سر هممون باشه و امیدوارم که زبانمون به خیر بچرخه. این خیلی مهمه. بعضی از آدم ها هستن که انشاءالله خدا به قلبشون آرامش بده، به ذهنشون آرامش بده و حتی برای آدم هایی که خوب هم نیستند و گاهی در زندگی افراد نه تنها خیر که شر ایجاد میکنن، بیایید دست جمعی دعا کنیم. قلبی آرام، ذهنی آرام داشته باشن، هم برای خودشون خوبه هم برای خلق خدا. متشکرم از اینکه این هفته با برنامه خانه و خانواده رادیو ایران همراه بودید. یه نکته رو بگم و از حضور شما مرخص بشم و باتون خداحافظی بکنم. یکی از تهیه کننده هایی که من در طی سالهای 25-26 سالی که کار میکردم در رادیو باهاش کار کردم و ازش یاد گرفتم و بی نهایت دوستش دارم و بی نهایت حسن خلق داره، شایسته جعفریان عزیز هست که امروز آخرین روز کاری شایسته جعفریانه، چون بالاخره بازنشسته شده و ما الان یه شیرینی خوشمزه خوردیم و میخوام براش بهترین روزها رو در کنار خانواده خانواده آرزو بکنم، اونقدر خوشخلقه، اونقدر خوش اخلاقه که مطمئنم خوش به حال خانواده شه، ولی ما دلمون براش خیلی تنگ میشه. شایسته جعفریان هر جا که باشه، شنونده های رادیو همیشه یادشون هست که یه تهیه کننده خوب، آروم، خوشخلق و دوست داشتنی و خوش سلیقه داشتن که انشاءالله خیره برکات روزهای کاریش در زندگیش جاری و ساری باشه. با شما خداحافظی میکنم، پایان هفته عالی داشته باشید.